رادیو مولانا برنامه 24
کیمیا خاتون، داستانی از شبستان مولانا. نوشته سعیده قدس. حرم. بعد از ظهر خوابالود و خلوت یکی از روزها بود که دیدم تنها به حیاط آمد. مثل همیشه از پشت تنها دریچه اتاقم هوایش را داشتم. برای یک لحظه پشت در اتاقم متوقف ماند. قلبم داشت از سینه‌ام بیرون می‌زد. داشتم جمله‌های قهرآلودم را که صدها بار پیش خودم تکرارشان کرده بودم آماده می‌کردم که شنیدم صدای پایش آهنگ دور شدن دارد. همه غرور امیرزادگی و ایرانی تباریم و همه آنچه از من دختری سرسخت ساخته بود تا قهری مصمم را ادامه دهد مثل قندیل‌های ستبری که این شبها بر ناودان‌ها بسته می‌شدند و با آفتاب میان روز فرو می‌ریختند در وجودم سقوط کردند. شاید صداهایشان را نیز همه شنیده باشند. روی صندوقم چون باتمه زدم و سرم را روی زانوانم گذاشتم. دلم می‌خواست گریه می‌کردم، ولی بیشتر خشمگین بودم تا غمگین. سخت احساس تحقیر شدگی داشتم. از خودم که دل به بچه طلبه خشک مقدسی بسته بودم که قوره نشده مویز می‌نمود، شرمم آمد. تصمیم گرفته بودم اگر تا آخر عمر از تنهایی بمیرم نیز محلش نگذارم. او بازنده این بازی بود. منفعت این دوستی بیشتر به او میرسید. او بود که مادر نداشت. او بود که هیچ کس را برای حرف زدن نداشت. او بود که جرأت نمی کرد بالای درخت گردو برود. او بود که همیشه حرف می زد و من گوش می دادم. او بود که داش از دست برادرش دق می آورد و من دلداریش می دادم. باز صدایی از درونم گفت و این تو بودی که هر روز به امید همه اینها از خواب بر می خواستی. دانم چه مدتی همانطور نشسته بودم که اوجی با سینی قضا وارد شد. سینی را گذاشت و با عجله بیرون رفت و دوباره با دستاری کوچک که مردها همیشه پرشالشان داشتند بازگشت و گفت خانم جان، این پشت در بود. تویش چیزی گذاشتند. قلبم دوباره افتاد یک جایی توی تنم و من صدایش را شنیدم. این را او گذاشته است پشت در. مطمئنم. از کنیز قاپیدمش. چقدر هم سنگین بود. چه میتوانست باشد؟ بعد از این همه وقت این چه جور پیغامی بود؟ گره دستار را با زحمت و عجله باز کردم. ناگهان هر دو جیغ کوتاهی با هم کشیدیم. اوجی در را بست و نزدیکتر آمد. درون دستار یک گوی بلورین بود که میان ده ها پیله ابریشم جای داشت و رنگ‌های آنها را در خود انعکاس می‌داد. زیبایی سحرآور و بازی رنگ‌ها زبانمان را بند آورده بود. اوجی و مصاحبت او را برای این دوست داشتم که هرگز سوال نمی‌کرد. مدتی هر دو سرگرم گوی بودیم که با هر تکان به هزار رنگ در می آمد. غذایم را سرسری و با عجله خوردم. اوجی رفت و من و گوی تنها ماندیم. هرچه فکر کردم که این را چگونه ساختند و از کجا گیر او افتاده است، عقلم به جای قد نداد. روز بعد کیسه کوچک با گلدوزی زیبا دوختم و گوی و پیله ها را درونش گذاشتم و توی جیبم جای دادم. گوی را از خودم جدا نمی کردم. زیباترین هدیه‌ای بود که تا آن روز گرفته بودم. تازه بعد از چند روز که سنگینی گوی توی جیبم سرور زندگی را به من بازگردانیده بود، به یاد تکلیفی که این هدیه بر دوشم می گذارد افتادم و به یاد کسی افتادم که آن را به من هدیه کرده بود. و این که دیگر دلم با او صاف شده بود، به صافی همان گوی بلورین. یقیناً او متوجه زیاده روی خودش شده بود و با زیر پا گذاشتن غرور و اهدای چنین هدیه زیبا از من طلب بخشش کرده بود و دل من هم او را بخشیده بود. معلوم بود که قدر دوستی من را دانسته است، وظیفه می دانستم که باید یک جوری از او تشکر کنم. از نحوه رساندن هدیه نیز فهمیده بودم که نباید در میان جمع، مثلا سر شام جمعه شب، راست و پوسکنده بگویم متشکرم. باید فکر دیگری می کردم. هنوز مادرم تنها مشاورم بود. بیان که نیازی به توضیح زیادتر ببینم از او پرسیدم: مادر، اگر با یکی قهر کرده باشیم و بعد گناهش را بخشیده باشیم و بخواهیم با او آشتی کنیم، باید چه کار کنیم؟ مادرم کمی فکر کرد و با لبخندی پروقار و بزرگ منشانه گفت: تا ببینیم کی هست. گفتم: کسی که نمیخواهم اسمش را بگویم. این بار لبخندی پرمعنی تر صورت پف کرده اش را که دانسته بودم آرزه آخرین روزهای بارداری است روشن کرد و با تکان سر گفت: بستگی به اهمیت آن دوست و موضوع دارد. اگر خیلی مهم باشد، پیش ما اکتشانی ها رسم است که طره ای از گیسوان من را با رشته ای طلا یا نقره می بافیم و برایش می فرستیم. اما ایرانی ها نقل و نبات و شیرینی می فرستند. البته بستگی به این هم دارد که طرف که باشد. یک وقت برای ننجی تره نفرستی. او حق داشت. من و ننجی همیشه موقع شستن موهای مجعد من که تا پشت زانوهایم می رسید دعوای من می شد. با خنده گفتم: نه، کس دیگری است که خیلی نزدیک است. حالا ممکن است شما رشته ای طلا یا نقره به من بدهید؟ سلیقه اکتشانی ها را بیشتر پسندیده بودم. یعنی برایم عملی تر هم بود. مادرم آنقدر باهوش بود که بداند سؤال بیفایده است و با آنکه بسیار تردید داشت و کنجکاو هم بود، می دانم در چشمان من تمنایی یافته بود که رفت. صندوقچه جواهراتش را آورد و از داخل یک کیسه مخملی رشته باریکی نقره در آورد و با همان لبخند مخصوص به من داد. فکر می کنم می خواست چیزی بگوید، ولی خدا را شکر که صدای مردان از پشت در شنیده شد و فرصتی نماند. به سرعت پایین رفتم، رشته را قایم کردم و در خلوت بعد از ظهر طره ای از موهای پشت سرم را چنان که آیا جان موقع شانه کردن نفهمد چیدم و همه را به دقت گره به گره با آن رشته بافتم و بار دیگر به سلیقه مادرم آفرین گفتم. به راستی درخشش نقره با موهای بلوطی من بسیار همخوانی داشت و زیبایی طره بافته می توانست گویای همه حسهای من باشد. آن را با قطعی چوب انبر معطر که مادرم داده بود میان دستار گذاردم و آن را تا کردم تا فرصتی مناسب پیش آید. با وجود بیقراری من برای اعلام آشتی، حادثه‌ای پیش آمد که همه چیز را به سایه برد. مادرم زایید، یک پسر، یعنی برادری دیگر برای من، برادری کوچک و طلایی. از موهایش تا ناخونهای کوچک پاهای توپلش را گویی با طلا در نوشته بود. سعادت از چهره مادرم می بارید. خداوندگار پسر تازه اش را با غرور مظفرالدین امیر عالم نامید و چنان با ظرافت و دقت و عشق او را در آغوش می کشید که من با این که فرزند واقعی او نبودم حسودیم می شد. این اتفاق پرهیجان هر چیز دیگری را از یادم برد. تمام روز منتظر فرصتی بودم که بتوانم برادر طلاییم را بغل کنم. ورودش مثل نور همه خانه را روشن کرده بود. دیگر افکار تیره و تار سرم آزارم نمی دادند و اینکه مادرم و همه فقط متوجه این بچه بودند اصلا مرا ناراحت نمی کرد. من قبلاً با آمدن شمس‌الدین آب دیده شده بودم. به ویژه اینکه این بار مادرم مرا در مراقبت از نوزاد سهم بزرگی بخشیده بود و این اعتماد او مرا غرق در خوشبختی و غرور کرده بود. ضمناً از اینکه روزهای بدحالی و بدقوارگی مادرم به سر آمده بود خوشحال بودم و از اینکه می دیدم خداوندگار دوباره با همان نگاه‌های عاشقانه گذشته او را می نوازد نیز به خودم می بالیدم. خلاصه همه چیز روبراه بود و من حتی یک بار هم نرفتم روی شیر سنگی بنشینم و قصه بخورم تا چه رسد به این که توی آن یخبندان هوس پشت بام کنم. آن قصه خوردنها هم به نظرم بچگانه می آمدند. جسارت همبازی کل شق و متعصبم را بخشیده بودم و موضوع به نحوی فراموشم شده بود. حالا همبازی دیگری پیدا کرده بودم که جای همه را برایم گرفته بود. خداوندگار او را امیر عالم صدا می کرد و کم کم همه ی حرم نیز او را به همین نام می خواندند. یک بار دیگر خداوندگار با انتخاب این نام زیبا که با عوالم و رؤیاهای من همخوانی داشت تحسینم را برانگیخته بود. تولد امیر عالم و کثرت رفت و آمد خداوندگار و برادرانم به حرم قهر من و علاءالدین را بیرنگ کرده بود. من در دلم او را بخشیده بودم و برای همین وقتی او به دیدار کودک طلایی می آمد حالت و رفتار طبیعی داشتم. در آن هوای سرد چه جایی مطبوع تر از اتاق و چه کاری مطلوب تر از بازی با آن بچه نازنین می توانستم بیابم. گذشته زمان را دریابم، کم کم زمستان سخت قونیه رو به پایان می رفت. بعضی روزها وقتی آفتاب بالا می آمد و باد نمی وزید، من و اوجی امیر عالم را بغل می کردیم و توی حیاط می گرداندیم. سلطانه دور من و برادر طلائیم می پلکید و کودک با دیدن گربه سرشار از هیجان می شد و حرکات شیرینش ما را از خنده روده بر می کرد. ترنم بهار همراه با بیداری جوانهای کوچک درختان دل مرا هوایی می کرد. هوایی باغ، هوایی یاسها، هوایی نوروز. اگرچه عیدی عمومی نبود، اما ایرانیان مهاجر قدرش را بسیار بزرگ می دانستن. ما هم در کوشک نوروز را جشن می گرفتیم و هم در اینجا برگزارش کردیم، منتها در اینجا بسیار مختصرتر. اما اشعار و حکایات نقص خداوندگار در روز عید و عیدی هایی که داد، همراه با خاطراتی که زنان حرم از برگزاری پرشکوه نوروز در بلخ و سمرقند و بخارا و نیشابور و شیراز تعریف کردند، جشنمان را بسیار شیرین و دلانگیز کرد. من وقتی دنبال لباس مناسب عید در صندوقم می گشتم، ناگهان دستار تا شده علاءالدین را که هدیه من در میانش بود، ته صندوقم یافتم. از اینکه تشکر از تلاش زیبای علاءالدین برای آشتی آن همه به تأخیر افتاده بود، شرمنده شدم. اما راه حل خوبی به نظرم رسیده بود. روز عید بعد از نهار، وقتی همه به نوعی سرگرم بودند، با صدایی آهسته از او خواستم بعد از ظهر روی پشت بام برویم تا من هم ایدیم را به او بدهم. نگاهی نگران به اطراف انداخت، اما بعد به نشان تأیید سرش را تکان داد. یادم آمد که هیچ وقت از او نپرسیده ام چرا این همه نگران است. با کمک اوجی بچه را بعد از شیر خوردن به خاطر خستگی بی حد مادرم بعد از مراسم پایین بردم. وقتی مطمئن شدم خواب است، به اوجی گفتم همانجا بنشیند و مواظب باشد، چون من میخواهم بروم پشت بام. سفیدی چشمانش مثل برق صورت قیری رنگش را تاباند، اما فوری تعجبش را پنهان کرد. این حالاتش را خیلی دوست داشتم. وقتی خاطرم را جمع کرد که میتواند از بچه مواظبت کند، از اتاق بیرون رفتم. مثل همیشه صدای خروپف دیار مردگان فضای آن روز زیبای بهاری را آکنده بود. به دقت همه جا را نگاه کردم. هیچ کس نبود. اما هشدار چشمان علاءالدین را از یاد نبرده بودم. باید صبر می کردم تا سایه می آمد. رفتم روی شیر سنگی نشستم و دستم را گذاشتم روی جیب نیمتنه قرمز زربفتم که مخصوص عید بود و طره گیسوی سیمتاب مرا پیچیده در دستار او در خود پنهان داشت. عاقبت پیدایش شد و طبق معمول با اشاره من پایین آمد تا با هم از پله ها بالا برویم. لحظه ای دچار تردید شدم و دلم به شور افتاد. دیگر به درستی یا نادرستی کاری که می کردم اطمینان نداشتم. با این همه دل به دریا زدم و رفتم و هنوز بالای پله ها نرسیده، بار دیگر به ناگهان دنیایم عوض شد. آن بالا همه چیز و همه جا پرتراوت و زیبا و درخشان بود. اینجا و آنجا شکوفه های گلبهی بادام با نسیم در رقص بودند. هوای خنک و تازه درست مثل آب چشمه توتستان باغمان سینه‌ام را غرق شادمانی کرد. از اینکه او از طبیعت به اندازه من لذت نمی برد، حرصم در آمد. ولی زمان گلایه نبود. رفته بودم از او به خاطر هدیه زیبایش تشکر کنم و بگویم که او را بخشیدم. اما برای شروع گفتم من ابدا دلیلی نیافتم که تو آن همه از دست من عصبانی شدی، ولی قول می دهم که از این به بعد وارد این مقولات نشوم، به شرطی که تو هم متوجه باشی که طرز رفتارت گاه وحشیانه است. سپس هدیه ام را از جیبم بیرون کشیدم و در دستش گذاشتم. دوباره به خاطر هدیهش از او تشکر کردم و با احتیاط پرسیدم گوی به این زیبایی را از کجا آورده ای؟ من مشابه آن را در هیچ جا ندیدم. توضیح داد که او هم از رفتارش شرمنده است، ولی وقتی کسی دانسته یا ندانسته حرفهای بی ربط می زند، اختیار از کفش خارج می شود و این حاصل تربیت طلبگی اوست و با وی نیز همیشه همین طور رفتار شده و گفت که گوی میراث اجدادی اوست که پدرانش دست به دست انتقالش دادند تا نصیب او شده است. پدرش به خاطر تلاش او در طلبگی و تحصیل علم آن را با لقب سلطان المدرسین به عنوان جایزه به او اعطا کرده است و گفت که ظاهراً صدها سال پیش از معدنی در بدخشان به دست آمده است که شهری است نزدیک زادگاه پدر او و گفته می شود که یاقوت سفید است و قیمتی هم هست، هرچند اگر سرخ بود به اندازه گنجی قیمت داشت. به هر صورت گوی ارزشمندترین دارایی او بوده و من هم عزیزترین آدم زندگی او. پس به من هدیهش کرده است. دستمال مرا هم باز نکرده توی جیبش گذاشت و من چقدر دلم میخواست که بازش میکرد، زیرا به سلیقه مادرم ایمان قطعی داشتم و میدانستم در برابر هدیه سخاوتمندانه او گزینه من نیز عیدی یگانه است و بدم نمی آمد بدانم آیا او هم به اندازه‌ای که من از یادگار پدران او به وجد آمدم از طره گیسوان من لذت می برد یا نه. اما به نحوی با او رودربایستی پیدا کرده بودم و هنوز هم کمی از هم خجالت می کشیدیم. بیخیالی روزهای گذشته قهر سه ماهه در هر دوی ما چیزی را تغییر داده بود، حداقل بیخیالی را. با زحمت به دنبال موضوعی برای حرف یا بازی می گشتیم. من به زمین و کاهگل پشت بام چشم دوخته بودم و او به آسمان. چیزی بین ما اتفاق افتاده بود که نمی گذارد دیگران دو کودک بیخیال بازیگوش پاییز باشیم. عاقبت موضوعی در ذهنم جستم و می خواستم از او راجع به روابطش با برادرش سوال کنم که صدای پایی سنگین از پله ها شنیده شد. من منتظر شدم تا ببینم کیست. اما علاءالدین به سرعت روی پاشنه پا چرخید تا فرار کند. منتها صدای خشمگین کرامانا او را میخکوب کرد. که این طور؟ پسر خداوندگار و این حرفها؟ دختر کرا خاتون و این کارها؟ وا مصیبتا! آتش و پنبه بر پشت بام و ما همه آن پایین در خواب غفلت؟ علاءالدین که رنگ به چهره نداشت نگاهی شرمگینانه به کرامانا خاتون انداخت و دست باچه مرا پایید و بعد با سرعت خود را به پلکانی که به مدرسه راه داشت رساند. یعنی فرار کرد و مرا تنها گذارد. من و کرامانا روبروی هم ایستاده بودیم. من بیزار از زبونی و بزدلی علاءالدین و بی توجه به حضور کرامانا خواستم پایین بروم. داشتم دوباره به این می اندیشیدم که او ارزش آشتی و آن هدیه را ندارد. کاش می توانستم طره را از او پس بگیرم و جایزه طلبگیش را به او برگردانم. به خودم می گفتم کسی که بی دلیل از یک دایه پیر فضول چندان می ترسد که بی دفاع فرار را برقرار ترجیح می دهد لایق دوستی من نیست. ناگهان پنجه چاق کرامانا مچ دستم را قاپید. چهره‌ای که همیشه حالتی مهربان و لبخندی ملایم داشت در آن لحظه به چنان خطوط تند و نگاهی نامهربان آمیخته بود که اصلاً جرأت نکردم دستم را بکشم. گفت میبرمت پیش مادرت. من اصلاً نمیفهمیدم که چرا ناراحت است یا چرا تهدید میکند. او نمیدانست که مادر من هیچ مخالفتی با گردش‌های بعد از ظهر من نداشت. البته در باغ. اینجا را نمیدانستم. زیرا در عین حال میدانستم که هر جور حرکت کردن توی آن خانه گناه است. و البته شاید پشت بام رفتن وقتی همه خواب بودند در خانه ما هم کار درستی به حساب نمی آمد. الیاس هم همیشه مرا منع می کرد و می گفت هزار خطر بالای بام است. همه اینها درست. اما آنچه مرا می آشفت این بود که حس می کردم کرامانا را چیز دیگری غیر از خطرناک بودن کار ما ناراحت کرده است. با لحنی سرد و تهدیدآمیز گفتم شما دست مرا ول کنید، بعد بروید و به هر که می خواهید بگویید. من علاءالدین نیستم که از شما بترسم. تردید ندارم که داشت توی مغزش محاسبه می کرد که چه عکس العملی نشان دهد. معلوم بود با برخورد من کمی حساب کارش را کرده است. می شد در خطوط سخت چهرهش نشانه هایی از تعجب و تحسین نیز یافت. فوراً تصمیم خود را گرفت و گفت کیمیا خاتون، به شما هشدار می دهم. این بچه ها را من با سختی بزرگ کردم. توی این خانه هیچ چیز به اندازه آبرو قیمت ندارد. اینجا هر جا نیست. اینجا منزل بزرگترین فقیه و مفتی این دیار است و شما هم اهل حرم ایشان هستید. از شما قبیح است. چه معنی دارد که شما لنگ ظهر با یک مرد عزب بالای بام گفتگو کنید؟ آن هم مرد جوانی که باید سجاده نشین آینده سلطان ولد بلخی و جلال الدین رومی باشد. خوب است بدانید که علاءالدین یک پارچه تقوا و پاکدامنی و نور چشم پدر بزرگ و مادر جوانمرگش و امید آینده این خانواده است. او ابداً اهل اینجور کارها نیست. حتم دارم شما که تربیتتان سوای اوست او را گول زده اید و این بالا آورده اید. این یک رسوایی است. چطور جرأت کردید حیثیت این خانواده را به این سادگی به بازی بگیرید؟ اگر قصدی در سر دارید صاف و ساده با مادرتان مطرح کنید تا فکری کنند. هر کاری یک راهی دارد. اگر هم از بچگی و نادانی این افتضاح را بارآورده باشید که وای به تربیت کنندگان شما. می دانید به جز من اگر کس دیگری از مدرسه یا از حرم این ملاقات گناه‌آلود را می دید چه فاجعی به بار می آمد؟ فقط منم که به خاطر مادرت و حضرت خداوندگار و آبروی پسرم مجبورم مهر سکوت بر لب بزنم. می دانید اگر موضوع در شهر بپیچد، او دیگر نمی تواند جانشین پدر و پدر بزرگش شود. حتی اگر بالایی ها هم قبول کنند، مردم قبول نمی کنند. چند وقتی هست که می بینم این پسر تغییر کرده است. باید حدس می زدم پای شیطانکی در کار است. حیف از آن مادر، تو اصلا هیچ شباهتی به او نداری. آن از قشقرقی که سر سیاه زنگی به پا کردی و آقا را با ما در انداختی و این هم از قرار یواشکیت بالای بام با یک عزب نامحرم. اگر از همان اول جلوی هرکره شما را سر شام می گرفتیم، کار به این بیقباحتی خانمان سوز نمی کشید. من خام با گوشهای خودم شنیدم توی تالار وعده گذاشتی. گفتم شاید اشتباه می کنم. خدا را شکر که باز حواسم را جمع کردم. وگرنه فردا یک حرامزاده هم باید تحویل می گرفتم. رشته‌ای در مغزم پاره شد. معنی خیلی از حرف‌های او را نفهمیده بودم، اما می‌دانستم حرامزاده بدترین دشنامی است که در شهر ما حتی دشمنان هم در حق هم روا نمی‌دارند. دیگر بس بود. با تمام قدرت دستم را از دستش کشیدم، زار زنان از پله‌های تاریک سرازیر شدم و تقریباً زوزه کشان پیچیدم به طرف پله‌های مادرم که ناگهان آیا جلوم سبز شد. مثل همیشه مرا سفت گرفت و گفت: چی شده؟ باز چی شده؟ کیمیا خاتون؟ باز کی زده به سرت؟ خاتون بعد از آن همه خستگی و میهمانداری عید تازه خوابیده. تو را به خدا بگذار بیچاره بخوابد. کمی جان بگیرد. مگر نمی بینی مادرت حال ندارد؟ مگر نشنیدی قابل گفت تمام خون بدنش رفته؟ می دانستم حالا که گیر آیا افتادم دیگر مقاومت فایده ندارد. دست از کلنجار رفتن با آن هیکل عظیم برداشتم و گریه کنان راهم را به طرف اتاقم کش کردم. گونه هایم از شرافت تحقیر شده گر گرفته بود. آیا دنبالم آمد توی اتاق و در را بست و مرا که زار می زدم در آغوش گرفت و با لحنی مهربان گفت: بی بی جان، حالا به من بگو چه خبر شده؟ شاید من بتوانم کاری بکنم. اگر نه با هم می رویم پیش بیگم جان. نگاهش کردم و بی اختیار با صدایی که خودم نمی شناختم گفتم: هیچ. فقط بگویم که من یک روز دیگر اینجا نمیمانم. کرامانا به من گفت حرامزاده. از نگاهش فهمیدم که نزدیک از سکته کند. سفیر زنان گفت: چی؟ هرچرا پیش آمده بود برایش تعریف کردم. به تدریج نفسش تند و به شدت عصبی شد و با دست کلیدی که به کمرش بسته بود بازی می کرد. اما وقتی جمله آخر را گفتم، لبخندی نامحسوس روی چهرهش نشست. مرا کنار خودش روی صندوق نشانید و سخت‌تر در آغوش گرفت و بوسید. آیا خانم اصلاً مهربان یا احساساتی نبود؟ ولی دانستم که دلش برایم خیلی سوخته است. نمی‌دانم چقدر طول کشید تا سعی کند به من بفهماند که علاءالدین اگرچه برادر من است، اما با من نامحرم است و شرعاً و عرفاً می تواند با من ازدواج کند. پس نباید به تنهایی و بدون حضور خانواده با من ملاقات داشته باشد. و من باز نفهمیده مثل بسیاری گپ و گفت‌های دیگر باید میپذیرفتم که او یک مرد نامحرم است و معاشرت و بازی من یک فعل حرام محسوب می شود و علاقی که من به او حس می کنم می تواند از نوع عواطف خواهر و برادری نباشد و این احتمال و خطر بسیار زیاد است که شیطان ما را گول بزند. و کرامانا منظورش این نبوده است که من حرامزاده هستم، بلکه اگر من و علاءالدین نزدیک تر شویم و شیطان ما را گول بزند، خدای ناکرده من حامل یک حرامزاده خواهم شد. به خدا سوگند من باز نفهمیده بودم، اما چون و چرا نداشت و بدتر این که ظاهراً آیا هم قلباً از کرامانا و این که حواسش جمع بوده است خیلی متشکر و راضی بود و به من هم توصیه کرد که نه تنها دیگر با علاءالدین حرف نزنم، بلکه راجع به آنچه بین ما گذشته نیز چیزی به کسی نگویم تا مبادا آبروی مرحوم پدرم و شمس‌الدین برباد برود. هدیه او را نیز پس بدهم و دعای توبه بخوانم و از خدا بخواهم گناهی را که نادانسته مرتکب شدم ببخشد. وگرنه باید توی همین دنیا نیز منتظر عقوبتی عظیم باشم. شنیدن این حرف‌ها از آیا خانم که برعکس بی بی جان هرگز درباره گناه و توبه و عقوبت حرف نمی‌زد، مرا متقاعد کرد که گناهی عظیم مرتکب شدم. و از لحظه‌ای که پذیرفتم گناه کرده ام و همه علاقه من به او و لذتی که از مصاحبتش می‌بردم الزاماً زاده نسبت خواهر و برادری ما نبوده است، زلزله‌ای در جانم شکافی انداخت که از میانش چشمه‌ای آوازخوان متولد شد. تدریج داشت برایم رازی برملا می شد و پرده ای از جلوی چشمانم کنار می رفت. پس این طور بود که او را از اول این همه و بیش از شمس‌الدین دوست داشتم. پس نوعی دلبستگی هم هست که می توانست هیجان انگیزتر از علاقه خواهر و برادری باشد. اما عقلم یارای حلاجی گناه‌آلودگی آن را نداشت و باز ذهنم مقاومت می کرد. براستی این خبر تازه و این آگاهی مهم که می توانستم به غیر از رابطه خواهر و برادری که با تجربیات گذشتم آن را کاملا معمولی و ناپایدار می دانست با او رابطه همسری داشته باشم، اساس ذهنیتم را نسبت به او تکان داده بود. من او را دوست می داشتم چون با هم از ته دل می خندیدیم. او را دوست می داشتم چون مهربان بود. او را دوست می داشتم چون همدرد من بود و آنجا توی آن محنت کده از همه به من نزدیک تر بود. حالا هم دیگر زیاد دوستش نداشتم، چون بزدلانه در برابر دایش پس نشست و از من دفاع نکرد. همین. اما باز صدایی درونی می گفت این همه مربوط به گذشته است. حالا این سؤال مطرح است که آیا می توانم یا ممکن است او را مثل یک همسر دوست داشته باشم؟ از خودم خجالت می کشیدم و کرامانا و آیا را نفرین کردم و تصمیم گرفتم برای همیشه این فصل از زندگیم را ببندم و او را به دایش ببخشم. امیر کوچک نعمتی بود که برای من از بهشت فرستاده شده بود تا من بتوانم برزخ تنهاییم را بدون آن همبازی بزدل نیز تحمل کنم. از آن پس به جز ساعاتی که لالا برای تدریس می آمد تقریبا تمام وقتم را با امیر عالم می گذراندم. او نیز چنان به من خو کرده بود که جز برای شیر خوردن بغل مادر بیمارم نمی رفت. وقتی با دهان کوچکش که تنها یک دندان کوچولو و شفاف توی آن نیش کشیده بود به من می خندید، می خواستم آنقدر فشارش دهم که با هم یکی شویم. گاه نیز این کار را می کردم و طفلک گریهش در می آمد. تمرین دوران قهر به کارم آمد. دوباره تلاشم را روی ندیدنش متمرکز کردم. اینطور راحت تر بودم. اگر گهگاه به او فکر می کردم نیز، آن صدا در خلوت ذهن مرا با همان سؤال وهم‌انگیز مشغول می کرد. و در پایان پاسخی نداشتم جز لعنت فرستادن به کرامانا و آیا که دنیای ساده و زیبای مرا مبدل به شکنجه‌ای پنهانی کرده بودند.